اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یک آیه، یک ماجرا. قسمت 22، چراغ شیطان.
من امیررضا خیرخواه به جرم تخریب محیط زیست و شکار غیر مجاز و توجه نکردن به تذکرات چند باره قانون به 3 ماه حبس محکوم شدم. قاضی اجرای احکام به جای حبس منو به کتابت آیه های قرآن و خدمات عمومی رایگان برای بازارچه موظف کرد.
الله اکبر، سبحان ربی
العظیم. حمید آقا، به قول خودتون ایمان به شک تبدیل نکن.
سبحان الله، اله الا الله، وحده لا شریک له، سبحان محمد عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد.
حمید آقا، شک های نمازت به زندگیمون رسیده. مسلمانی اینقدر که شما فکر میکنید سخت نیست.
سلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. سلام.
لباس بچه رو چرا شستی؟ من که شستی بودم.
استغفر الله ربی و اتوب الیه. اسراف کار.
من چی اسراف کردم؟
بذار نماز عصرم بخونم.
باید بگی من چی اسرافی کردم.
عاطفه خانم.
بله.
آدم وقتی منظم باشه کمتر اسراف میکنه. این لباس لکه‌دار میمونه گوشه کمد، هیچ وقتم استفاده نمیشه.
منظورت اینه که من منظم نیستم؟
اوصیکم به تقوی الله یا عباد الله و نظم امرکم.
نظم همراه با تقوا خوبه.
من آدم بی‌تقوایی هستم، قبول دارم. خیلی وقت قبول دارم که بی‌تقوا. بی‌تقوا نبودم زندگیم این نبود.
ما وقتی نمیتونیم با هم حرف بزنیم اصلا چرا حرف میزنیم؟
من که داشتم نمازمو میخوندم شما خودت شروع کردی. حتی به نماز منم رحم نکردی.
داداشم حاج مرتضی زنگ زد کارت داشت، تو فوری باهاش تماس بگیر.
چشم. ببینم حاج مرتضی چی کار داره با من.
الو.
سلام علیکم حاج مرتضی.
علیک سلام. آقا شما به امیر چی کار داری؟
امیر؟
ایشون آیه قرآن می نویسه، می زنه به دیوار مسجد، به اهالی بازار چه خوش نویسی یاد میده. شما چرا به شک انداختیش که این کارش شاید درست نباشه؟ این حرفا چیه بهش گفتی ناراحتش کردی آخه؟
حاج آقا مرتضی اجازه بفرمایید، من بهش گفتم به تفسیر قرآن توجه کنه، خدای ناکرده دچار تفسیر به رأی نشه.
یه جوونی که تازه داره با قرآن آشنا میشه چرا کارو براش سخت میکنی آخه؟
من گفتم باید توجه کنه، تفکر کنه، تعقل کنه. آیه های قرآن مفهوم زیادی داره حاجی.
آقا حمید بزرگوار، قرآن مال همه است، همه باید ازش استفاده کنه.
حاج مرتضی، امیر میگه هر اتفاقی میفته تو قرآن دنبال آیه میگردم. بهش گفتم احتیاط کنه، احتیاط کنه که مفاهیم قرآن رو بهتر بفهمه.
آقا حمید، کار خوبی نکردی؟ هر کدوم ما در حد وسعمون قرآن رو میفهمیم، غیر از اینه.
حاج آقا مرتضی، من حرف بدی نزدم، چون اول راهه داره با قرآن آشنا میشه با رجوع به تفاسیر و معانی قرآن.
شما متوجه نیستی، داری سختش میکنی. این جوان برای همیشه قرآن رو گذاشت کنار. چی ها؟ کاری نداری شما؟ خدا حافظ.
من تا حالا عصبانیت حاج آقا مرتضی رو ندیدم.
هر کی با شما یه مدت هم کلام میشه و زندگی میکنه عصبیه.
پس شما هم داری منو تحمل میکنی؟
من به خاطر خدا و رسولش تحمل میکنم که گفته طلاق منفورترین حلال هاست.
استغفر الله ربی و توب الیه.
دلم برای مسجد مسجد میسوزه، همه دیواراش نم کشیدن.
مشتی از خونه همسایه است. خانم نعیمی اجازه نمیده دیوار خونشو بکنی. میگه دیوار خونمو خراب کنی دیگه درست نمیشه. راستی امیر آقا شما از من ناراحتی؟ چی گفتی به حاج مرتضی که اینقدر عصبیه؟
آیه قرآن ندارم برای نوشتن. حاج مرتضی گفته خودت باید آیه پیدا بکنی، اونم تو این روزای مهم محرمسون. از اول که این حکم بهم دادن خیلی ها گفتن پسش بر نمیام، خیلی ها گفتن دوباره برمیگردی سر جای اول، قرآن رو میذاری کنار.
این مدت که داری قرآن رو مینویسی و تو مسجد موندی خلق و خوت هم عوض شده؟
اگه آدم به این زودی عوض میشه. ولی من خیلی چیزا فهمیدم، آدمای جدیدی دیدم، خیلی چیزا رو تجربه کردم.
میخوام بیام تو مسجد بمونم، بلکه خدا هدایتم کنه. آقا امیر این روزا من خیلی درگیر خودم هستم، اگه تا آخر ماه رمضان تکلیفم با خودم معلوم نشه دیگه هیچ.
حمید آقا.
سلام حاج آقا مرتضی.
علیک السلام. دو تا بچه مسلمون که نتونن با هم حرف بزنن آدم نمیدونه چی بگه.
به مسلمونیشون مطمئن نیت؟ البته خودم رو میگم، به همشیره کاری ندارم.
همین الان برگرد خونه بگو قهر نکردی.
قهر نیستم آجی، میخوام بیام یه چند روزی تو مسجد بمونم. پیامبر صلی الله دهه آخر ماه رمضان میومد تو مسجد اعتکاف.
همینو به عاطفه میگفتی.
آقا حمید میای همین الان با هم بریم خونه همسایه
خانم نعیمی؟
آره دیگه خانم نعیمی، میریم تهدیدش میکنیم که ازش شکایت میکنیم.
شکایت برای چی؟
حاج مرتضی آقا حمید خوب گفت دیگه، وقتی همسایه خونه‌شو تعمیر نمی‌کنه، دیوار مسجد خراب میشه، باید شکایت کنیم ازش.
تو هم چه حرفی زدی؟
من گفتم راهش اینه، ولی شدنی نیست.
در حد تهدید ها.
تا یه اتفاق میفته میگی شکایت. آقایان، آقای جوونا، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
آخه حاجی، شما وقتی میگین قبلا بهش گفتین فایده نداشته، چجوری راضیش کنیم عیب خونه‌شو برطرف کنه؟
هرجور خودتون صلاح میدونی آقا حمید. شکایت حرف نزن بابا. جناب آقای حمید خان عزیز، عاطفه نگرانته. ببین بابا جون، یه نفر میخواست بره اعتکاف، ولی از طرفی دلش پیش زن و بچهش بود. پیامبر فرمودن نشستن تو خونه پیش زن و بچه از اعتکاف بهتره.
ولی آدم یه وقتهایی هم به خلوت احتیاج داره،
به شرط اینکه خلوتش دیگران آزار نده. بابا برید با زبون خوش با خانم نعیمی حرف بزنید.
چه بوی پیازداغی را انداختی امیر آقا؟ هنوز که تا افطار کلی مونده.
آقا این پیازداغو تو هر چیزی بریزی خوشمزه میشه.
بله.
سری غذا رو درست میکنم که مردم میان مسجد بوی پیازداغ نباشه. میدونم شما فقط نون پنیر میخورین ها، ولی برای شما هم غذا پختم. یه دفعه ببینین غذای ما چجوریه، مطمئن بشین که تمیز کاریمون بد نیست.
استغفر الله ربی و توب الیه.
راستی آقا حمید، من دیدم شما دو بار پشت سر هم وضو میگیرین. اون وقت من پیش خودم فکر میکنم که نکنه وضوی که میگیرم درست نباشه. بکنم شما مثل خانم نعیمی وسواس دارین. همسایه‌های مسجد میگن خانم نعیمی چون وسواس داره نمیذاره کارگر بره دیوار خونه رو بکنه نشتی و درست کنه.
من وسواس ندارم امیر آقا، آدم وسواسی که نمیاد تو مسجد بمونه.
بله ببخشید بهتون برخورد.
بله بر میخوره وقتی به من میگی وسواس.
نه 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 نه، هر کسی تو یه چیزی وسواس داره دیگه.
قبول دارم زیاد شک میکنم، ولی وسواسی نیستم.
ببخشید من فرق شک و وسواس رو نمیدونم.
من هر چیزی نمیتونم بخورم. اصلا شما خودت از دیروز تا حالا 10 بار شایدم 20 بار رفتی سر جعبه برق فیوزا رو چک کردی. بله. خوبه منم به شما بگم وسواسی؟
نه من میترسم به خاطر این نشتی دیوار اتصالی کنه، واسه همین هی سر میزنم بهش.
شما هم داری شکتو به یقین تبدیل میکنی، بنده هم تلاش میکنم شکم به یقین تبدیل شد.
با پسر خانم نعیمی حرف زدم، میگفت پسش بر نمیاییم، میگفت ما جرأت نداریم بیایم خونه مادرمون، میگفت یه ولش کن نمیخوام دیگه دربارشون حرف بزنم. یه آیه نوشتم که در زندگی مردم تجسس نکنید.
خب
یه سوال، ببخشید قبلا شما پیش نماز مسجد بودین، بعد چی شد که یه هو دیگه نیومدین مسجد؟
شما که میفرمودید نمیخوای تجسس کنی. راستی امیر آقا بی زحمت هر وقت میام تو حیات وضو بگیرم، شما هم لطفا به بنده تذکر بدید.
ای بابا چه شری به پا کرده این خانم نعیمی. هیچ کس هم پسش بر نمیاد. بعد حاج مرتضی میگه حرف از شکایت نزنی.
ماشاءالله شما هر حرفی میزنی دوباره میرسی به خانم نعیمی. بنده خدا شوهرش به خاطر همین ترکش کرده، مثل خانم من که از زندگی با من خسته شده. شما راست گفتی، منم وسواسی ام.
بابا جان من ناراحت نشین دیگه امیر آقا.
شما راست گفتی امیر آقا، خانم نعیمی وسواس داره تو پاکی و تمیزی، منم وسواس دارم تو انجام کارا. همش میگم خدا راضیه، راضی نیست، اینجا گناه کردم، اونجا ثواب کردم.
خیلی خوبه که آجی.
خوبه، ولی نه اینکه همش شک کنه. من نماز میخونم شک میکنم، وضو میگیرم شک میکنم، خمس میدم شک میکنم، روزه میگیرم شک میکنم. اصلا به خاطر همین چیزا بود که یقینم کم شد. بعدن دیگه امام جماعت نشدم، گفتم دو ماه همه چی رو میذارم کنار، خودمو میسازم و برمیگردم. دیگه شد دو سال.
بله، حالا که دارم قرآن مینویسم فهمیدم که منم خیلی شک میکنم. شک به ایمان، به غیبت، به همه چی.
شک وقتی زیاد شد آدم وسوسه میشه. حاج مرتضی میگه شکی که یقین آدم از بین ببره چراغ شیطونه.
حمید آقا شیطون که با شما کاری نداره، شیطون پیش گناهکاراست.
اول اینکه خدا از عیبای من باخبر. در ثانی هر کجا کار خیر و نیت خیری هست شیطون بیشتر سر و کلش پیدا میشه. وسوسه شیطون برای کارهای خیر بیشتره.
عجب چیزیه این شیطون.
بله.
راستی این معصیت را به یقین نرسان، ایمان را به شک تبدیل نکن یعنی چی؟
یعنی گناه کردی توبه کن، اگه حق الناس گردنته دین تو ادا کن، اگه حق الله رو به جا نیاوردی توبه کن و از خدا بخواه ببخشه، ولی درگیرش نشو. انقدی که فکر کنی هیچ وقت نمیتونی ترکش کنی. مشکل منم همینه.
آقا چیکار کنیم با این وسوسه های شیطان؟
باید پناه ببریم به خدا. سوره ناس رو بخونم.
راستی میشه صداتون رو ضبط کنم؟ سخنرانی های مسجد برای گروه بازارچه پخش میشه، همین حرفا رو بگین خیلی خوبه.
نه من نه.
باز که حمید آقا داری حرف شیطون رو گوش میدی. من تو این چند روزی که اینجا بودم فهمیدم از خیلی ها باسوادتری، از خیلی ها بهتر حرف میزنی. آیای امروز هم پیدا کردم.
خدا رو شد، خدا رو شد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. بگو پناه میبرم به پروردگار مردم، به مالک و حاکم مردم، به معبود مردم، از شر وسوسه‌گر پنهانکار که در درون سینه انسانها وسوسه میکند، خواه از جن باشد یا از انسان.
Thank you. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
پا به پای نرفتن صبوری میکنم، صبوری میکنم تا تمام کلمات عاقل شوند، صبوری میکنم تا ترنم نام تو در ترانه کامل تر شود، صبوری میکنم تا طلوع تبسم، تا تو دوباره بازایی من هم دوباره عاشق.
دعای روز 22 ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم افتح لی فیه ابواب فضلک و انزل علی فیه برکاتک و وفقنی فیه لموجبات مرضاتک و اسکنی فیه بحبوحات جناتک یا مجیب دعوت المضطری.
خدایا در این روز به روی من درهای فضل و کرمت را بگشا، بر من برکتهایت را نازل فرما، بر موجبات رضا و خوشنودیت موفقم دار. خدایا مرا در میان بهشتهایت جاییده. به حق خودت ای پذیرنده خواهش درماندگان. رضایت خداوند تنها از راه انجام اوامر و فرمایشات او و دوری کردن از نواهی و زشتی ها به دست میاد. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام همیشه به دنبال کسب رضایت خداوند بودند. ایشون در جنگ خندق مقابل دشمن مغلوبی قرار گرفتن که از روی عداوت و جهالت به روی مبارکشون آب دهان انداختن. با انجام این کار حضرت در کشتن تعلل کرد. به اندازه‌ای تعلل کرد که عصبانیتشون فروکش کنه. برای اینکه حضرت نمیخواست عصبانیت او در این کار دخالت داشته باشه، حضرت همیشه در پی رضای خدا بود. ماه رمضان تو جبهه ها همیشه حال و هوای خاصی داشت، اما رمضان سال 60 طور دیگه ای بود. اون سال ماه رمضان اوایل مرداد ماه شروع شد. گرمای بالای 50 درجه خوزستان خیلی طاقت فرسا بود. رزمنده هایی که از گوشه کنار کشور به جبهه ها اومده بودن حکم مسافر رو داشتن و کمتر میتونستن یه جا ثابت باشن. بعضی از اونها تو یه منطقه میموندن و از مسئول یا فرمانده مربوطه مجوز میگرفتن و قصد 10 روزه میکردند و روزدار میشدن. قصد 10 روز میکردند و روزدار میشدن. روزهای طولانی بالای 16 ساعت، گرمای شدید و طاقت فرسا، کار فعالیت نبرد با دشمن حتی تو منطقه پدافندی، شدت گرفتن تشنگی و ضعف و بیحالی، همش از مواردی بود که وجود داشت. اما به لطف خدا توی ایمان و اراده رزمنده ها کمترین خللی ایجاد نمی کرد. سال 61 ماه مبارک رمضان به تیر افتاد. اتفاقا عملیات رمضان هم توی همین ماه انجام شد. شب 19 ماه رمضان توی حال و هوای خاصی رزمنده ها آماده عملیات می شدن. گرما شدید بود، باد و طوفان بود، شنهای روان بود، از همه مهمتر دشمنی روبرو بود که یک لحظه نمی تونستیم ازش غفلت بکنیم. از همه مهمتر دشمنی روبرو بود که نباید یه لحظه ازش غافل می شدی. فکرشو بکنید، توی این شرایط رزمنده باشی، روزدار هم باشی. انسان تا تو اون شرایط موجود قرار نگیره، درک این مطلب براش خیلی سخته. توی اون عملیات خیلی از عزیزها شهید شدن، در حالی که روزدار بودند و لبهاشون خشکیده بود. اونها تنها به عشق سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و آتش کربلا رفتن و به شهادت رسیدن. توی اون عملیات خیلی از عزیزها به وصال حضرت حق رفتن و شهید شدن، در حالی که روزدار بودند و لبهاشون خشکیده بود. اونها به عشق امام حسین علیه السلام و آتش کربلا رفتن و به شهادت رسیدن. نیایش های عطار از نوع نیایش های سایر عرفا نیست. نیایش های عطار همسو با دل دردمند همه ماست. نیایش های عطار حرف دل ما انسان هاییه که امروز گرفتاریم و نمیدونیم چگونه گرفتاریمون رو به زبان بیاریم. خدایا ما را بی نیاز گردان، با حلالت از حرامت، با فضلت از غیر خودت،
و با اطاعتت از معصیتت. ای کسی که هرگاه او را بخوانند پاسخ می دهد و هرگاه از او درخواست کنند عطا می کند. از سوی خودت به ما رحمتی عطا کن و کار ما را برای ما به سامان برسان.
خیلی ساده تر از چیزی هست که بهش فکر کنیم، اینکه طرف باطل نباشیم و از باطل جانبداری نکنیم، اینکه خودمان را بگذاریم جای کسی که در حقش بی انصافی می شود و بعد تصمیم بگیریم جانب چه چیزی را بگیریم، حق یا باطل. هستیم که شرایط را می سازیم، ما هستیم که تصمیم می گیریم خودمان را در شرایط قرار بدهیم، شرایط سخت یا شرایط دشوار، و این ما هستیم که شرایط سخت و دشوار را تعریف می کنیم. و الا همه وضعیت ها و رودربایسی ها شرایط هایی هستند که فقط یک نفر ناظر بر آنهاست، خدای شرایط ساز. و آنجاست که خدا نگاه می کند ببیند تو در همین شرایط ساختگی خودت انصاف را رعایت می کنی یا از باطل جانبداری می کنی. باطل همه شرایط باطله و ما نمی توانیم به بهانه شرایط گوناگون تصمیم های گوناگون درباره آن بگیریم. وقتی حق کسی خورده می شود، خورده شده، هیچ فرقی نمی کند در چه شرایطی باشد.
عازم یک سفرم، سفری دور.